اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافره.
پیامبری امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت بر باطل بودن.
چطور میشه که اولیش اس کنه در خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خودش در خانه فرزند دفن شد رو من میکنن به واسطه
احمد در کلام اهل بیت تصریح شده
بی دست کافر است. یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر. اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه ایشان با خانواده‌ام
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز، انشالله که اوقات خوبی داشته باشید. دهه امامت و ولایت هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. انشالله که در این دهه خداوند تبارک و تعالی توفیق بده با معارف اهل بیت و امامت اهل بیت علیهم السلام بیشتر آشنا بشین. خب یکی از مهمترین و بلکه شاید بگیم رکن رکین امامت امیر المومنین علیه السلام واقعی قدیره. در واقعی قدیر که در حجت الوداع در سال آخر عمر مبارک پیغمبر، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه احکام نماز، روزه، حج، جهاد، فروعات مهم فقهی را گفته بود، احکام حج در حجت الوداع مطرح شد و در اون سراحی بسیار معروف که برخی به سمت یمن می رفتن، برخی به سمت عراق می رفتن، برخی به سمت ایران می رفتن و برخی هم به سمت مدینه می رفتند، فرشته الهی نازل شد و اون دستورات مهم و دستوراتی که اگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام نمی داد، رسالات الهی ابلاغ نمی شد، کامل نمی شد، جبرئیل امین نازل شد و واقعه قدیر اتفاق افتاد. خب حدیث قدیر از نظر سندی متواتر قطعیه، ما روش بحثی نداریم، علمای بزرگ اهل سنت اعتراف کردن بهش، محل بحث امروز ما نیستش. یکی از مهمترین جلوه های حدیث قدیر که در زمان با بسیار کلیدی و مهمه و بایستی دقت بهش بشه، بحث بررسی دلالت حدیث قدیر، خصوصا دلالت فقره متواتر من کنت مولا فعلی مولا. خب مهمترین فراز همین فقره است، مهمترین کلمه ای هم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اخذ کرده همین کلمه مولا هستش. خب یک قرائنی علمای شیعه اومدن اقامه کردن، خب اساتید، بزرگان، کارشناسان شبکه حضرت ولیعصر علیه السلام اینا را در برنامه‌های فراوانی خدمت شما گفتن. مثلا قرینه این که قبل از اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیاد من کنت مولا فعلی مولا ها بگه، اقرار گرفته ازشون، اقرار گرفته که آیا الستو اولا بکن من انفسکم، آیا من نسبت به شما اولویت در تصرف دارم، آیا من نسبت به پدران شما اولای در تصرف هستم، الستو اولا بکن من آبائکم، الستو اولا بکن من امهاتکم، و من کنت مولا فعلی و مولا را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متفرع کرده. برای این اصطلاحا بهش میگن قرینه اقرارگیری. ما فعلا اون قرائن معروفی که بارها مطرح شده خدمت شما نمیخوایم بیایم مطرح بکنیم، از یک زاویه دید جدید، قرائن جدید، قرائنی که کمتر بهش توجه شده رو میخوایم خدمت شما بیننده های عزیز مطرح بکنیم. وقتی که ما به قرائن توجه بکنیم، این قرائن، تجمیع قرائن، باعث میشه که دلالت من کنت مولا فعلی مولا بر امامت و خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام در روز قدیر نص جلی بشه، یعنی هیچ شبهه‌ای در مراد جدی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باقی نمونه. خب یکی از مهمترین قرائن قرینه‌ایه که بحث مقام سخنرانی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مقام پیغمبر در سخنرانی مقام خطابه بوده. از قدیمی ترین کتاب های حدیثی اهل سنت، احادیث علی ابن حجر السعدی از اسماعیل ابن جعفر مدنی، ایشون متوفای 180، احادیثش جمع کردن، منم چاپ ریاض مکتبۃ الرشد چاپ اول در صفحه 526 حدیث 472. من همین تیتر حدیث در سند توضیحاتی خدمت شما میخوام بگم. خب آقای سعید ابن عبدالعزیز از مکحول روایت نقل میکنه. خب مکحول از بزرگترین محدثین اهل سنته. ایشون یحدث حدیث خطبت نبی یوم قدیر خمن، میگه که ایشون آقای مکحول خطبه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیر را داشت حدیث میکرد. خودش میگه من خطبه را دارم نقل میکنم، از اون خطبه این فقره من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا و آد من آدها حفظ کردم دارم به شما میگم. این نشون میده که مقام خطبه بوده، خطبه طولانی بوده، این راوی یک فقرش تونسته نقل بکنه در حافظش بوده. خب مقام خطبه مراجعه میکنیم به کتابهای اهل سنت، میبینیم که در کتاب جواهر الادب جلد 2 صفحه 16 نویسنده این کتاب یک کتاب ادبیه، آقای مصطفی هاشمیه، ایشون اومده گفته که عرب کی فن خطابه رو به کار میبره. میگه فن خطابه یک فن گفتار فصیحیه که بر دیگران القا میشه فی امر زیبالن، در یک مسئله‌ای که به شدت دارای اهمیته به این خطابه گفته میشه. اصلا در ادبیات عرب خطیب القوم یعنی رئیس القوم، یک شخصی که میخواد مقام ریاست خودش را اعمال بکنه، میخواد خط و خطوط سیاسی بیاد بگه، میرفت خطبه میخوند. همین آقا در صفحه 159 توضیح میده، میگه که در صدر اسلام در زمان پیغمبر، در زمان خلفا، در زمان بنی امیه، در زمان بنی امویه، حتی در زمان امویه دوم که در اندلس حکومت به کار بردن، اینا حکومت تشکیل دادن، بسیاری از انقلابات سیاسی، بسیاری از انقلابات اجتماعی و مذهبی، بسیاری از اون مواردی که میخواستن بیان برای خودشون طرفدار جذب بکنند از فن خطابه استفاده میکردن. پس فن خطابه این مدل بیان ادای حقایق برای گفتن مسائل سیاسی اجتماعی مهمه. حالا پیغمبر خدا در سال آخر عمر مبارکش همه صحابه را بعد از فریضه حج دور خودش جمع کرده، میخواد خطبه بخونه، میخواد مسائل سیاسی را بگه به قرینه مقام خطابه. خب این دوستان حتما بایستی شما به این دقت بکنید. از قرائن مهم دیگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بسیار برای ما مهمه، ذیل حدیث پیغمبر وقتی که من کنت مولا فعلی مولا ها گفت، دو تا دعا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطرح کرد. دعای اول در کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 207 دعا اومده، اللهم وال من والا و آد من آدا. این قسمت فرموده پیغمبر که ون سر من نصره و خزل من خزله، دعای طلب نصرت و دعای طلب خزلان بر کسی که مقابل امیرالمومنین علیه السلام میسته. این فقره من سر من نصره و خزل من خزله یک قرینه بسیار روشن برای اینه که مراد از کلمه مولا به معنی اولا بکن و به معنی اولویت در تصرف. خب استدلال ما چیه؟ استدلال ما بیان قرآنیه. در کتاب نظم الدرر فی تناسب الآیات و الصور برای آقای بقائی، ایشون متوفای 885 در قاهره هم این کتاب چاپ شده، در تفسیر آیات سوره بقره ایشون در ذیل یکی از آیات که خداوند تبارک و تعالی فرموده انت مولانا، خدایا تو مولای ما هستی، ایشون کلمه مولا را تفسیر کرده گفته که مولا هو الولی اللازم الولایت القائم به حد دائم و علیها لمن تولاه. میگه مولا اون ولی که ولایتش این ولی که ولایتش اقامه میشه و اون ولی که دوام داره دائم ولایتش برای کسی که متولیه در امرش میشه. اون کسی که مثلا یک کودکی که مستطیع نیست، یک مجنونی، خب برای این یک ولی، برای این یک سرپرست قرار داده میشه که تمام امورات این شخصی که خودش نمیتونه متولی اون امر بشه، اون ولیش بیاد اقامه بکنه. اصطلاح فنی فقهیه الولی الحاکم و ولی و من لا ولی له، کسی که نمیتونه امورات خودشا بیاد اداره بکنه، حاکم یک ولی برای اون قرار میده، یک سرپرستی برای اون قرار میده که تمام اختیارات این شخص به اون سرپرست داده میشه. میگه انت مولانا، اینجا به معنی همینه، یعنی خدایا من نمیتونم کاری انجام بدم، خدایا تمام قدرت من، تمام اختیار من، تمام فعل انفعال من، خدایا تحت سرپرستی و تحت اختیار توی رب العالمینه. ایشون وقتی مولا را اینجوری معنی کرد، گفت که ثمره این انت مولانا در فقره بعدی آیه معلوم میشه که خداوند تبارک و تعالی گفته که فنصرنا، حالا که ولی شد پشبندش بایستی نصرت هم شامل بشه، یعنی اون شخصی که ولایت یک موجودی را به عهده میگیره اون بایستی بهش کمک بشه، اون بایستی توجه بهش بشه، اون بایستی مانع جلوش قرار نگیره. فنصرنا باللسان و السنان. ایشون توضیح داده میگه وقتی که خداوند تبارک و تعالی توجه به مؤمنین کرد و مؤمنین اومدن گفتن خدایا تو مولای ما هستی، انت مولانا، ثمره اون ولایت که ما ولایت خدا را قبول کردیم میشه نصرت خدا. خب در واقعه قدیر هم همین اتفاق افتاد. یا علی من کنت مولا فعلیون مولا، هر کس پیغمبر میگه من مولای او هستم، علی علیه السلام مولای اوست. خب وقتی که مولویت اومد پشبندش دعا هم اومد، ونصر من نصره وخذل من خذله، این دعا کاملا ثمره اون ولایتیه که به معنی قائم بر امور مولا علیه، به معنی سرپرست شدنه، به معنای حاکم شدنه. خب اینم یک توضیح بود که در رابطه با فقره ونصر من نصره وخذل من خذله. فقره دیگه ای که خیلی مهمه ما بایستی بهش توجه بکنیم و علمای شیعه اینا خوب توضیح دادن، فقره در کتاب سنن نسائی اومده، فضائل امیرالمومنین علیه السلام. خب کتاب آقای نسائی، خود نسائی در رجال بسیار سختگیر بوده، ایشون در صفحه 96 باب قول النبی من کنت ولیه فعلیون ولیه در حدیث شماره 79 توضیح داده. اینجا وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه که من کنت ولیه فهذا ولیه، وقتی که هر کسی که من ولی او هستم پس علی علیه السلام ولی او هست، پشت بند جعل ولایت برای امیرالمومنین توسط پیغمبر، پیغمبر دعا میکنه اللهم وال من والا و آد من آدا، خدایا اون کسی که با علی علیه السلام دشمنی میکنه دشمن بدار، اون کسی که امیرالمومنین علیه السلام و دوست داره او را دوست بدار. خب این چگونه دلالت بر اولویت در تصرف میکنه؟ ما بگیم مولا اینجا به معنی اولویت در تصرفه. از علمای شیعه مرحوم اسکافی، از قدیمی ترین علمای شیعه استش، در کتاب المعیار و الموازنه، این کتاب پاسخ به جریان های ناسبیگری امثال جاهز ناسبی که بعدن خود جاهز هم ردیه به کتاب خودش، عثمانیه کتاب نوشته بود، ردیه خود جاهز هم زد، این کتاب یه ردیه دیگه ای آقای اسکافی به عنوان شیعه جواب سوالات جاهز داده در کتاب المعیار و الموازنه. ایشون در صفحه 213 این کتابش مرحوم اسکافی توضیح میده، میگه که فقره اللهم وال من والا و آد من آدا، این در حدیث قدیر دلالت میکنه که حضرت علی علیه السلام مقدم بر مردم، اولویت در تصرف داره در دین. حضرت علی علیه السلام بر تمام عالمیان تفضیل داره و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنابر علم الهی ایشون را انتخاب کرده و این انتخاب هیچ تغییر و تبدیلی نداره. این تیکه مهمه. و انها له واحده، اون وضعیت امیرالمومنین علیه السلام مثل وضعیت پیغمبره. چگونه متصلتون اداوته به اداوت الله و ولایته به ولایت الله. اداوت امیرالمومنین علیه السلام همون اداوت با خداست. آدمن آداه یعنی همین. هر کی دشمن امیرالمومنین علیه السلام بشه به خاطر جعل ولایت دشمن خداوند تبارک و تعالی میشه. هر کی ولی امیرالمومنین علیه السلام ولایتش را قبول بکنه، ولایت خداوند تبارک و تعالی را قبول کرده. میگه این نشون میده که دقیق اون ولایت و اون دشمنی با دشمنان پیغمبر، دوستی با دوستان پیغمبر را که ما داریم، این اون برای امیرالمومنین علیه السلام اثبات میشه. خب این خیلی عجیبه. اگه شما بیاید حدیث قدیر را صرف دوستی معنی بکنید، این اصلا معنی نمیده، تحصیل حاصل میشه. این نشون میده که امیرالمومنین علیه السلام معیار ارادت الله. اگه امیرالمومنین علیه السلام امری را پسندید، اگه شما چیزی را که امیرالمومنین علیه السلام بهتون دستور داد قبول کردید، همون دستور خدا را اطاعت کردید. اگه امری را که امیرالمومنین علیه السلام بغض داشت ردش کرد، نهیش کرد، شما ردش کردید، همون دستور خداوند تبارک و تعالی و دستور امیرالمومنین علیه السلام شما گوش دادید. این ملازمه بین ولایت الله و ولایت امیرالمومنین و معادات الله و معادات امیرالمومنین علیه السلام کاملا برقراره. خب این یک قرینه بسیار مهمیه. این دو تا قرینه که خدمت شما گفتیم باعث شده که بسیاری از جریان‌های ناسیبی بیان به دروغ بگن که این فقره در حدیث قدیر صحیح نیست، در حالی که علمای اهل سنت مثل آقای البانی در کتاب الاحادیث الصحیحه جلد 4 صفحه 330 در رابطه با ذیل همین حدیث هم گفتن آقا ذیل همین حدیث من کنت ولیه فهازا ولیه اللهم وال من والا و آد من آدا، این حاکم نشابوری گفته صحیحه بر اساس شرایط بخاری و مسلم در صحیحشون، و خودش هم در قضاوت رجالی که میکنه میگه و اسناده هوش صحیحون علا شرط البخاری، این روایت بر اساس شروط بخاری در صحیح بخاری، این روایت هم صحیح. آقا این دشمنی هم اینا چون میدونستن در تاریخ صدر اسلام بسیاری اومدن با امیرالمومنین دشمنی کردن، پس دشمنی با امیرالمومنین بر اساس دعای پیغمبر در ذیل حدیث قدیر دشمنی با خدا تلقی میشه. اینجوری نیست که کسی با امیرالمومنین علیه السلام دشمن باشه با خدا دشمن نباشه. نه، هر دوستی و دشمنی با امیرالمومنین علیه السلام دوستی و دشمنی با خداوند تبارک و تعالی، دوستی و دشمنی با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینا کاملا مرتبطن، کاملا مثل هم هستن. خب این قرینه سوم بود خدمت شما بیننده های عزیز توضیح دادیم. قرینه بعدی یک قرینه خیلی جالبیه. خب ما از بیرون بیننده های عزیز میدونیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خداوند تبارک و تعالی بهش جوامع الکلم داده. پیغمبر فصیح ترین و بلیغ ترین انسان روی زمینه. کلمات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بایستی با دقت بسیار فراوان سنجیده بشه. این ویژگی پیغمبر اقتضا میکنه که تمام جملات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همدیگه را تفسیر بکنن، چون کلمات پیغمبر همه نوره، نور میتونه یک نور دیگه را تفسیر بکنه، توضیح بده، تبیین بکنه. خب این قرینه نشون میده که احادیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کاملا با یکدیگه مرتبطن. اینجوری نیست که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینجا یک چیزی بگه بعد دو روز دیگه یک حرف دیگه بزنه که کاملا نسبت به حرف اولش بی ربط باشه. اینطوری نیست. هاشا و کلا که ما دیدمون نسبت به کسی که عقل کل عقل حکیم ترین مخلوق خداوند تبارک و تعالی در روی زمین این دیده داشته باشیم. این نشون میده که مراجعه میکنیم با این دیدگاه به احادیث پیغمبر در کتاب مستدرک علی الصحیحین جلد 7 چاپ اول در صفحه 186 در حدیث 6403 همین حدیث قدیره. میگه وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومد ماجرای غدیر خوب مطرح کرد، گفت سال آخر عمر منه، من فرشته مرگ منو خواسته، من بایستی اجابت بکنم. سیاق سیاق حدیث ثقلینه، حدیث ثقلین کنار حدیث غدیره. پیغمبر از صیغه وصیت استفاده کرده، گفته که انی تارکن فیکم، من برای بعد از خودم به جا میگذارم چیزی که هیچگاه گمراه نشید. چیه یا رسول الله؟ یکیش کتاب خداوند تبارک و تعالی است. اون مورد دومی، ثقل دومی اهل بیتشه. اینجا امیرالمومنین علیه السلام به عنوان مهمترین و اون شاخص اطرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شده، کتاب الله، کتاب خدا. و اون مورد دومی که میخواد به جا بگذاره امیرالمومنین علیه السلام. ثم قام فاخذ بيد علی فقال من کنت مولا فعلی مولا. ببینید حدیث ثقلین اومده کنار حدیث غدیر قرار گرفته. خب بچه استدلال ما چیه؟ پیغمبر داره وصیت میکنه، میگه من برای بعد از خودم یک چیز بسیار مهمی میخوام به جا بگذارم. برای بعد از خودم تار کن. کنار قرآن امیرالمومنین علیه السلام و به عنوان یکی از ثقلین، یکی از افراد اطرت در ثقلین. خب دقت بکنید شما، آیا معنی داره بگیم که معنی داره بگیم که خب صرفاً دوستی پیغمبر رو میخواد بگه، دوستی با امیرالمومنین علیه السلام رو میخواد بگه؟ نه هاشا و کلا، دوستی با امیرالمومنین علیه السلام که اختصاص به زمان تارکن فیکن نداره، که اختصاص به زمان بعد از وفات پیغمبر نداره. این قرینه نشون میده که پیغمبر حضرت علی علیه السلام را یک مقامی بهش داد که برای بعد از وفات خودشه. اونم این مقام لازمش اینه که اگه بهش تمسک کردید هیچگاه گمراه نشید، لن تزلو، و اونم ثقل قرآنه. خب این کلمات رو شما کنار هم قرار بدید، غیر از این که این اولای در تصرف، که غیر از این که این ولی به معنای اولای در تصرفه دیگه متوجه نمیشید. دوستان میگن تماس داریم. آقای احمدی عزیز از کرج، بفرمایید آقای احمدی.
سلام علیکم، استاد خسته نباشید.
سلامت باشید.
من میخواستم از وهابیت و افرادی که مخالف هستن بگم، سوال بپرسم که تو سلسله انبیا از حضرت آدم تا حضرت عیسی مسیح کدوم پیغمبر جانش با شورا تعیین شده که سید اما دومیش باشه؟ غیر از اینکه همه انبیا هم خودشون هم جانشان توسط خداوند تعیین شده است. یه پیغمبر رو مردم انتخاب کردن که مردم از دانش جانش تعیین کنن. این خلیفت الله خدا پرتعیم میکنه، کسی هم نشد این مسئله دخالت کنه که بخواد.
بله سوال خیلی مهمی، بله سوال خیلی مهمی و سوال خیلی دقیقی و انشالله که بیان جواب بدن.
اینم که بله، اینم که وهابیت میگن که اصحاب همشون بهشتن، هر کی شک کنه مرتد. صحابه سپاه صحابه رو میندازن. حالا من نمیدونم چیکار میکنم با مخالفین صحابه. پس این سوره منافقه در مورد کی نازل شده؟ وهابی جواب چی دادن به این سوره منافقه؟ سراسر دعواده اصحاب منافقه. خدا من شخصا شهادت بده نکی من پیش پیغمبر شاهده همشون مسلمان واقع نیستن.
بله.
دروغ دارم میگه، شهادتشون دروغه. یعنی سراسر سوره منافقه دعواد اصحاب منافقه، همینا که زقیده کردن، همینا که قصد کردن.
بله حرف امام، بله حرف امام با اهل سنت عزیز همینه. میگیم آقا اول شما اثبات بکنید طرف ایمان واقعی داره. اگه ایمان واقعیش ثابت شد که ما هم طرفدارشون هستیم. ما حضرت عمار، حضرت سلمان، حضرت مقداد، حذیفه، 400 نفر از این صحابه علامه شرف الدین در کتابای خودش آورده، میگیم ما اینا رو قبول داریم. ولی آقا طرفی که قتل کرده، طرفی که خانه دختر پیغمبر رو تهدید به آتش زدن کرده، طرفی که سر فرزند پیغمبر رو بریده، طرفی که خون هزاران نفر رو ریخته، خب اینا رو ما شک میکنیم. شک هم بکنیم اینکه آقا عدالت صحابه شامل اینا نیست.
بله دیگه، اصل سوره منافقه سر اصلا دنبال همین منافقین، هم اصلا منافقه. بعد میگه همه مؤمن هم هر کی شک کنه بعد کشته بشه.
بله بله بله، هر
کی سوال و صحابه سپاه صحابه رو میندازن از این کارا.
بله در رابطه با اون سوال اولتون آقای احمدی، یه نکته خدمت دوستان عزیز بگم. در کتاب تاریخ مدینه دمشق آقای ابن عساکر در جلد 42 صفحه 392 یک قانونی اومده مطرح کرده از بریده. بریده میگه که از پیغمبر نقل روایت کرده که ان لکل نبیین وصیین و وارثن، هر پیغمبری یک وصی داره، یک وارثی داره. وصی و وارث من علی علیه السلامه. خب این با طرق متعدد از بریده رسیده. خب آقایون بیاید بگید هر پیغمبری قانون خدا این بوده که وصی داشته. اینم از کتابای خودتون روایاتا متعدده. خب شما بفرمایید بگید که وصی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کیه؟ آیا این وصی اومده با انتخابات و با شورا معلوم شده؟ نه که اصلا هاشا و کلا اصلا اینجوری نبوده.
اصلا که پیغمبر اونا انتخاب شدن یه جانش تعیین کردن، یه خیانت، یه بدعت، یه
بله دیگه بله
ظلم میشده، سزا چاشه کشش دارن میدن، مردم گمراه میکنن، یکی هم که حرف میزنه فوری مرتد و میکشن و از این کار.
بله بله اصلا اون محل نزاع اصلی شیعه و مخالفین اینه، آیا بله. امامت یک امر الهیه که خداوند تبارک و تعالی واسه تکلیفش معلوم بکنه یا نه امامت یک امر زمینیه، میتونن دوره هم جمع شن یه شخص فاجر و فاسد و سگباز عرق‌خوری مثل یزید رو بکنن خلیفه، یا نه امامت یک مقامیه که ادامه اون راه و اهداف نبوت پیغمبرانه، امامت اون مقامیه که اگه در جامعه نباشه رسالت الهی ناقصه. ما دیدگاه اینو داریم، قرآن هم اینو میگه، در آیات متعدد اشاره کرده که امامت یک جعل الهیه، روایات پیغمبر هم اینو میگه صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیر ایشون فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، هر اون جایگاه ولایتی که من نسبت به شما دارم این همون ادله همون برای امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام هم ثابته.
خیلی ممنون، دستون درست.
ممنون از شما. خب اگه دوستان تماس نداریم نکات بعدی رو توضیح بدیم. آقای شعبان نژاد از کرمان.
عرض ادب و احترام. سلام
سلیمان. علیکم السلام و رحمت الله.
بله عرض خسته نباشید خدمت در واقع همه دستان در کارم. با توجه به اینکه داریم به ماه در واقع محرم نزدیک میشیم و اینکه حالا عزاداریایی که صورت میگیره از مهمترین اتفاقاتی که حالا در واقع شیعه در طول سال باید انجام بده و حالا موضوعاتی که هست و درگیرش هم بود در واقع شیعیان حالا ایران و جای دیگه و حالا افرادی هم که دامن میزدن عزاداری های افراطی بود. یه موضوع این که این در واقع خط مرزی که از اونجا دیگه عزاداری افراطی صورت میگیره که بگید که از کجا بعد دیگه افراطه، این دقیق مشخص شد دیگه، چون بالاخره اسلام نباید به گونه‌ای باشه که
بله
عزاداری رو به گونه‌ای انجام بدیم که حالا میگن کافران مسخره میکنن. یه موضوع اینه که خب طرف میگه مثلا کافر نماز خوندن ما رو مسخره میکنن. خب بله. یه کافر جاهل این کارو انجام میده.
بله.
به نظر من یه کافری که حالا دنبال حقیقته اگه عزاداری که یه خوردم افراطی باشه رو ببینه خب زده میشه. و این درست نیست که بگیم خب کافر همبار مسخره میکنه، یه کافی که یه خوره عقلش باشه بخواد بسنجه ممکن این کار زدهش از دین در واقع بزنتش. این خط مرز و خط افراط رو اگه بگید از کجا به بعد هست ممنون.
ببینید آقای شبان نژاد عزیز، عزاداری خب یک بحثی داره، اون مسائل احکام فرعی فقهیه که هر شخصی بایستی از مرجع تقلید محترمش تقلید بکنه. اون احکام شرعی که مثلا مرجع تقلید بر فرض مثلا میاد میگه که غمزه زدن این صحیح نیست، خب باید تابع نظر مرجع تقلید محترمش باشه. یک بحث دیگه وجود داره که خب الان من تا چه مقدار میتونم برای امام خودم بسوزم، برای امام خودم فریاد بزنم، برای امام خودم عزاداری واقعی بکنم. اینا ما چون مخاطب برنامه ما برادران عزیز اهل سنت هم هستن از کتابای خود اینا ما مستند میاریم. کتاب استیاب برای آقای ابن عبدالبر جلد دوم در شرح حال در صفحه 192 میگه که وقتی که حضرت حمزه سلام الله علیها کشته شد پیغمبر گریه کرد، عزاداری کرد. چه جوری عزاداری کرد؟ فلما رعا ما مثلبه شهقا، وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دید که حضرت حمزه مثله شده، دماغ مبارکش، گوشهای مبارکش بریده شده، پیغمبر شهقه کشید. در لغت ما مراجعه میکنیم کتاب الغریب، کتاب تهذیب اللغه آقای ازهری متوفای 370 شهیق بیننده های عزیز اینجوری معنی کرده، شهیق الانین و شدید و مرتفع و جدن، اون صدای گریه با اون تون صدای خیلی خیلی بالا. شما برای امام حسین علیه السلام به مراتب عزاداریتون خیلی خیلی باید بالاتر از این باشه، چون امام حسین علیه السلام حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خیلی خیلی بیشتر دوست داشت. امام حسین علیه السلام احب الله من احب حسینا. بعد مصیبتی هم که برای امام حسین علیه السلام وارد شده به مراتب بسیار 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 بیشتر از مصیبتی بوده که برای حضرت حمزه سید الشهدا وارد شده. خب از همین شما ملاک دستتون میاد، پیغمبر خدا شخه کشیده، پیغمبر خدا ام سلمه میگه خاکالود بدون عبا، بدون اینکه پیغمبر با حالت برهنه با پای برهنه اومد، میگه من ایشون پیغمبر اینجوری دیدم و علی رأسه و علی شیبته، اون سر و صورت مبارک پیغمبر خاکالود شد. خب اینا ویژگی های عزاداری های خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. حالا یه جایی یه وهابی پیدا شد، یه جایی کسی که آتئیست پیدا شد، شروع کرد تمسخر کردن. خب اینا نمیفهمن، اینا نمیدونن خدا چیه، نمیدونن پیغمبر چیه، نمیدونن عشق به پیغمبر چیه، نمیدونن آقا کسی که پیغمبر رو دوست داره، پیغمبر خدا اگه نالان باشه این معشوق هم بایستی شبیه اون عشق خودش بشه، این عاشق هم باید شبیه اون معشوقش بشه، باید ایشون هم مثل پیغمبر فریاد بزنه، ناله بزنه، خودش رو شبیه اون بکنه. پس خلاصه پاسخ ما اینه که یک بحثایی هستش که مرتبط با احکام فرعی فقهیه، شما نظر من از جای تقلیدتون، ولی این که درجه عزاداری چی باشه برای امام حسین علیه السلام، انسان جان هم بده در مصیبتش کمه. خب دوستان اگه
عذرخواهی میکنم
بفرمایید.
اما خب این در واقع تفسیری که انجام دادیم، خب این دقیقا دلیلیه که افرادی که میخوان قمه بزنن خب مراجع تقلید و لاحظم میارن این دلیل ها رو که مثلا بعد این جام بدیم کم و حالا این موضوعات دیگه. خب دلیل میارن از این وقت که آقا نبایست این کار با تجربه شرایط حال حاضر نبایستی مثلا قمه زده بشه، چون فیلمش گرفته میشه میرون و آقا مثلا حالا سوء استفاده صورت میگیره، فعلا مصلحت نیست دیگه. این حکمی بود که رهبری، حالا یادم نیست چون سال 40 چند بود، ولی دادن دیگه که این مصلحت نیست استفاده کردن. خب این مصلحت نیست فقط راجع به قمه است یا مثلا زنجیر که حالا میذاریم؟ خب کبودی حالا
ببینید آقای متوجه سوالتون شدم،
بیایم مثلا سر زنجیر مثلا تیغ میذارم، خب اینم باز به نظرم یه لول پایین‌تر از همون حالا
متوجه شدم آقای شعبان نجات عزیز. ببینید اون معیاری که برای حرمت قمه زنی برخی از مراجع تقلید محترم مطرح کردن اینه که قمه زنی اگر باعث وهن در دین بشه، یعنی اصل این که خون برای امام حسین علیه السلام جاری بشه هیچ اشکالی نداره حکم اولیش، ولی حکم ثانویش اینه که اگه باعث وهن اسلام شد شما این کارو نکنید، به خاطر دلیل ثانوی، به خاطر اینکه امور توهین آمیز نسبت به اسلام صحیح نیست. دقت کردید؟
بله.
این اون مسئله شما اگه دیدید یه جایی قمه زنی باعث وهن اسلام، شما اون کار انجام ندید. مراجع تقلید هم که فتوا دادن بر بدعت بودن و بر حرمت قمه زنی، معیار حکمشون اینه اگر باعث وهن بشه، و الا خود محقق ناینی شاگردانشون، ما نمیخوایم ورود بکنیم تو این بحث قمه زنی، بزرگان فتوا دادن برای امام حسین علیه السلام خونم اگه جاری بشه هیچ اشکالی نداره. هیچ فقیهی از فقهای شیعه مقام مذهب رهبری و دیگران هم نگفتن که اگه جایی که وهنه در اسلام نبود باعث ریخته شدن آبروی اسلام نشد، کسی برای امام حسین قلبش اینقدر بسوزه، اینقدر نالان بشه، خون گریه بکنه از چشماش، مثل برفرض حالا ما قمه زنین موضوعا متفاوته با این آوا، خب خونم اگه از چشمانش ریخته بشه به جای اشک خون گریه بکنه هیچ اشکالی نداره. اتفاقا این نشون میده که تازه داره محبت امام حسین علیه السلام رو میفهمه.
بعد یه سایت یعنی در واقع مثلا همین قمه زنید در یه محیط که حالا مثلا خصوصا خونه خودش باشد داره، این مشکلی نداره؟
یک بار دیگه سوالتون رو تکرار بکنید، من متوجه نشدم.
گفتین مثلا اعمالی مثل قمه زنی که موجب میشن که حالا مثلا جلوی بدی نشون داده بشه، خب اگه مثلا یه جایی باشی که مثلا نمیدونم خونه خودش مثلا،
خب اینا رو ببینید آقای شعبان نژاد، اینا من اینجا ما بس موضوع برنامه و مسائل شیعه سنی و مسائل اعتقادیه، شما بایستی تخصصی چون میشه خب بحث احکام شرعیه، یا شما زنگ بزنید برنامه احکام یا از دفتر مرجع تقلید محترمتون استفتا بکنید. مولدی میشه ما اینجا در مقام بیان پاسخ به احکام شرعی اصلا موضوع برنامه ما نیستش، ولی همون توضیحاتی که قبلا خدمتتون دادم، احکام مراجع محترم تقلید در بحث غمزنی فرمودن که اگه باعث وهن دین بشه و اون حکم اولی حکم ثانوی، اون توضیحاتی که بود، بیشترش دیگه شما استفتا بکنید از دفتر مرجع تقلیدتون.
بسیار ممنون. خیلی ممنون.
ممنون از تو. شما اگه سوالی ندارید. آقای احمدی عزیز از یاسوج.
با عرض سلام و تبریک دهه امامت خدمت شما استاد محترم و همه عوامل محترم شبکه حضرت ولیعصر و همه شیعیان امیرالمومنین در سراسر عالم.
بله بفرمایید آقای احمدی.
من جرأت نمی کنم حرف بزنم، فوری متهم میشم به تندروی، در حالی که من آن چیزی که از آیات و روایات وجود دارد بیان می کنم و چیزی اضافه تر نخواهم گفت.
بله.
شبکه های شیطانی وهابی هرگاه حدیث یا روایتی درباره فضائل امیرالمومنین و اهل بیت صلوات الله علیهم بیان می شود، آن را با توجیهات غلط رد می کنند. و یکی هم این که می گویند که هیچ یک از ائمه مورد قبول شیعه مبنی بر این که خلافت و امامت حق آنها چیزی بیان نکردند و با این دروغ پردازی ها می خواهند امر امامت الهی و حقانیت مذهب شیعه را خدشدار کنند، در حالی که امر امامت هم در قرآن به صراحت بیان شده و هم آقا رسول الله صلوات الله علیهم که طبق آیه قرآن سخنش وحی است و اسوه حسنه است، به صراحت گذشته از مناسبت‌های مختلف در غدیر خم در آن خطبه طولانی که داشتند مولا علی علیه السلام و دیگر ائمه از نسل امیرالمومنین را به امر امامت معرفی نمودند.
بله.
البته اساس مخالفت با امر امامت ریشه در سقیفه دارد، این یک حقیقت است و قابل انکار نیست.
بله.
تمام کسانی که حق خلافت اهل بیت علیه السلام را غصب نمودند بارها در زمان حیات رسول خدا مخالفت‌های آشکار و اعتقاداتی غلط در مقابل نهض الهی و دستور پیامبر خود به خود نشان دادند. امیدوارم که خداوند متعال فرج ظهور وارث قدیر مهدی موعود عزل الله تعالی فرج و شریف را برساند و تمام غاصبین ظالمین و جنایتکاران به سزای اعمالشان برسند. در قدیر خمس دین کامل شد و نعمت تمام، جان پیغمبر علی بر اهل عالم شد امام و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و عدل فی فرد مولانا صاحب الزمان. خداوند یار و نگهدارتان.
خیلی ممنون از آقای احمدی عزیز. با گفتن حقایق، حقایق مسلم تاریخی، کسی نبایستی متهم به تندروی بشه. خب خدمت بیننده های عزیز بگیم که یکی دیگه از اون قرائن بسیار کلیدی و مهم برای فهم اون من کنت مولا فعلیون مولا، معنی مولا، بیعتی بود که صحابه بعد از خطبه غدیر با امیرالمومنین علیه السلام انجام دادن. خب ما در روایات شیعه داریم که سه نفر، هفت نفر دست به سینه میگذاشتن و به امیرالمومنین علیه السلام با کلمه امیرالمومنین سلام میدادن. و در منابع اهل سنت ما داریم در کتاب مسند احمد ابن حنبل در جلد 14 چاپ اول صفحه 185 حدیث 18391، خب ماجرای غدیر از زبان براء ابن عازب نقل میشه. میگه ما در غدیر بودیم، در سفر غدیر اون حجۃ الوداع بودیم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اقرار گرفت و پیغمبر دست امیرالمؤمنین علیه السلام را بلند کرد و فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا. بعد ایشون میگه که پیغمبر اینا را گفت، خلیفه دوم بعد از اینها اومد و تبریک گفت، هنیئا یبن ابی طالب مبارکت باشه، برخی از روایات داره بخبخ، همون بهبه فارسیه که عربی شده بخبخ، اصبح دو امسیت مولا کل مؤمنین و مؤمنه، از الان شدی، یعنی قبلا به صورت رسمی و عمومی و دیپلماتیک نبودی، از الان به بعد رسما مولای هر مؤمن و مؤمنه شدی. خب این قرینه تبریک یکی از جلوه های بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام. بیعت مفهومش روشنه، گاهی موقع ها طرف میاد مستقیم میگه من با تو بیعت کردم، گاهی موقع ها دست میده، گاهی موقع ها لوازم قطعی اون بیعت، لازمه عرفی بیعت هم میاد مطرح میکنه. لازمه عرفی مهم بیعت یکیش تهنیته، یکیش تبریک گفتنه. حرف من نیست، خداوند تبارک و تعالی و دیدگاه بزرگان ما اینه که در آیات سوره توبه خداوند وقتی سخن از بیعت مطرح میکنه، بحث بشارت به بیعت و بحث اون بشارت به فوز الهی را به خاطر بیعت مطرح میکنه. در کتاب الولایت الالهیه جلد یک صفحه 251 این کاملا مطرح شده. ایشون اومده مطرح کرده، گفته که وقتی که مؤمنین در اون بیعت رضوان، بیعت شجره، اون صحابه اومدن با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کردند، اذ یبایعونک تحت الشجره، در اون بیعت رضوان با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها عهدهایی بستند، اونجا خداوند تبارک و تعالی به بیعتهای مؤمنین که بایستی جان خودشون رو فدای پیغمبر میکردن، فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد به شما. بشارت هایی که در آیات قرآن مطرح شده، تهنئت هایی که مطرح شده، اینها جلوه ای از بیعت صحابه و جلوه ای از بیعت مؤمنین با خداوند تبارک و تعالی است. خب اینجا در روایت هم اومد آقای خلیفه دوم به امیرالمومنین علیه السلام تبریک گفت. خب این تبریک جلوه بسیار واضح و روشن از بیعتشه. خب وقتی که ایشون بیعت کرده، یعنی من زیر یوغ، یوغم الان غلطه ببخشید، من زیر دستورات و زیر اون اوامر و نواهی تو رفتم یا علی علیه السلام. خب تماس داریم، بفرمایید دوستان. آقای محمد مهدی عزیز از تبریز.
سلام علیکم خدمت استاد بزرگوار و گرامی.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید آقای محمد مهدی.
ان شاء الله که خوب باشین. جناب استاد یک سوالی داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
آیا به پیغمبر دوم اسلام قبلا هم وحی شده بود که قبل از موضوع قدیر، یعنی قبل از اون جایی که ملت رو جمع کردن و اعلام داشتن امامت آقا امیرالمؤمنین رو، قبلا هم آیا یک به ایشان وحی آمده بود که این رو بیان تبلیغ کنن بگن به مردم؟
بله بله.
سوال اول. سوال دوم این که چرا پیغمبر در همان موسم حج، یعنی در همان مکه، در همان جای خدمت و عرض مقدس در بالای خانه کعبه نرفتن و این رو اعلام نکردن؟ سوال سوم هم این که آیه میفرما و یه اصل مکر مینن ماست، این چی میخواد بگه دقیقا؟ منظور چیه؟ و این که میگه که تو رو پیغمبر خلاصه ما حفظ میکنیم از این که بخواد ملت به تو دربه ضرر چیزی بزنن. خب پیغمبر آیا از مردم میترسیده برای ابلاغ امامت امام علی یا خیر؟
خب سوال اول شما این بود که آیا قبل از واقعه قدیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ولایت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام رو مطرح کرده یا نه؟ بله مطرح کرده. بر اساس روایات قطعی شیعه و اهل سنت در آیات متعدد قرآن مثل آیه اولی الامر، مثل آیه ولایت، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح شده بود. ولی امتیازی که واقعه قدیر داشت، امتیاز عمومی بودن و اون اصطلاح هم به قول امروزی ها رعایت قواعد دیپلماتیک بود، یعنی همه بایستی می اومدن با امیرالمومنین علیه السلام به عنوان جانشین رسمی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیعت می کردن باهاش. یک، عمومی بود. دو، جزئیاتش کاملا مطرح شد. سه، اون نکاتی که اون مسائل فقه سیاسی و مسائل دیپلماتیکش بود. خب این سه تا ویژگی را واقعه قدیر داشت که واقعه مثلا اون آیه ولایت و دیگر آیات قرآن نداشتن. این نکته اول بود. نکته دوم اینه که سوال شما این بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چرا واقعه جانشینی جانشینی امیرالمومنین علیه السلام را در مکه نگفت. خب ما جواب دادیم چند تا براش. جواب اول ما اینه که شما بگید آیا این که باعث شما دستور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را گوش بکنید شما براتون مهمه که چرا مثلا پیغمبر در مکه گفت در مدینه نگفت؟ اگه در مدینه میگفت میگفتی چرا در مکه نگفت؟ اگه در مکه میگفت چرا میگفتی آه اینجا شلوغ بود، اینجا پیغمبر میخواست آیات سوره حج رو توضیح بده، احکام اون صده ها حکم فرعی فقهی حج رو توضیح بده، چرا پیغمبر قاطی پاتی کرد احکاما؟ ببینید ما وظیفمون تبعیت کامل از دستورات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اصل تعیین جانشینی مسلمه، متواتر قطعیه. شما حق ندارید بپرسید بگید که چرا پیغمبر اینجا گفتی چرا اونجا نگفتی. این سوال کلا از اساس غلطه. اما ببینید پیغمبر اکرم، ما می‌خوایم رفتار شناسی بکنیم مدیریت پیغمبرا، برای ما خیلی مثل روز روشنه که خود پیغمبر میگه که این حجۃ الوداع، احکام حج میخوام در سال آخر عمرم کامل بهتون یاد بدم. پیغمبر در موسم عرفه ده ها حکم فرعی فقهی هم مطرح کرد در اون خطبه‌ای که در عرفه خوند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنابر برخی از تحلیل ها اگر اونجا فقه سیاسی اسلام و جانشینی امیرالمومنین علیه السلام رو میخواست مطرح بکنه، یکی میومد اشکال میگرفت، میگفت راه رسول الله اینا چرا در کنار احکام فرعی فقهی دیگه قرار دادی؟ چرا در کنار احکام حج قرار دادی؟ اینا بایستی جدا بر جدا مطرح میکردی که در کنار صد تا حکم دیگه اهمیت این پایین تر نیاید. پیغمبر یک برنامه‌ریزی خیلی خیلی منظمی انجام داد. برنامه‌ریزی پیغمبر چی بود؟ پیغمبر می‌خواست از مکه خارج بشه، گفت اون حتی اهالی یمن، اون قبیله اصطلاحاً اون قبیله‌ای که برای اون قبیله معد و قبیله یمان، اسم دو تا قبیله معروفی که در یمن هستن، گفت حتی شما هم با من تشریف بیارید، شما هم بیایید از مکه خارج بشید سمت جحفه. پیغمبر اهالی مکه، اهالی مدینه، اهالی عراق، اهالی یمن که مسیرشون هم متفاوت شده بود، اینا را همه را از مکه خارج کرد و در یک جای خیلی خاص اونجا اومد ولایت و امامت امیرالمومنین علیه السلام مطرح کرد.
چرا در همون مکه نگفتش؟
چرا پیغمبر؟ خدمت شما گفتم دیگه،
خب همه اونجا در مکه جمع شده بودن.
میدونم، توضیح میدم خدمتتون. ممکن بود اگه پیغمبر اونجا میگفت، یکی مثل شما که اینقدر برفض میخواد ایراد بگیره، اونجا میومد به پیغمبر میگفت که خب یا رسول الله چرا کنار 100 تا حکم فرعی فقهی اومدی بس ولایت امیرالمومنین مطرح کردی که من متوجه نشم؟ اونم تو مکه، طرف از احرام خارج بشه نشه، بتونه رمی جمرات بکنه. اون همین الانش که هیچ این کارهای حج، مناسک حج اینقدر راحت شده، یک حاجی بسیار بسیار براش سخته بره انجام حجش با درستی انجام بده. حالا پیغمبر اونجا مثلا با اون همه سختی، با اون همه آموزش‌های احکام دیگه، بسیاری از سنن جاهلی که پیغمبر می‌خواست بیاد مطرح بکنه، پیغمبر اونا رو نگو، اونجا اگه می‌خواست بگه خب اهمیت و حکم کم می‌شد. این یه جوابه. جواب دوم ما اینه که پیغمبر افرادی که در مکه بودن همه رو آورد تو ماجرای قدیر. شما نمیتونید بگید خب اونجا شلوغ بود اینجا شلوغ نیست. اتفاقا واقعه قدیر هم خیلی شلوغ بود. واقعه قدیر هم برخی از گزارش ها میگه که 120 هزار نفر اونایی که تو مکه بودن اونجا هم اومدن. شما این اشکال اصلا وارد به پیغمبر نیست، چون اون افراد اونجا هم بودن. حتی اون قبایلی که برای یمن بودن، اونا هم پیغمبر گفت بیایید جدا بشید، مسیرتون باید متفاوت بشه. جواب بعدی ما اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، همون سوال سومتون، هر موقعی که پیغمبر خواست جانشینی 12 گان ائمه را بیاد مطرح بکنه، بنا به دستور الهی شروع کردن سر صدا کردن، شروع
کردن. قبل همین بنده اینو خدمت شما عرض کنم که اصلا شما کلمه بی معنا جانشینی از پیغمبر صادر نشده.
خب اون یه سوال دیگه ایه. من براتون قبل از اونم میارم که پیغمبر خدا در ماجرای جنگ تبوک، در ماجرای بحث حدیث منزلت، اونجا پیغمبر صریحا گفته یا علی انت خلیفتی من بعدی علی کل مؤمنین. ببین تاریخ نخوندی، حدیث نخوندی، همینجوری یه سوالی به ذهنت خطور میکنی میگی
اگه
اجازه بدی من پاسخ سوم خدمتتون بگم.
اهل سنت هم قبول دارن، اگه قبول دارن بعد چرا روی بحث قدیم میام بحث میکنه؟
خب من که اجازه نمیدید که من سوال بپرسم
دیگه، باید تو قدیر دیگه چیش بحث قبول کنم تمامشو بریم.
شما فکر میکنید ببین پیغمبر تو قدیرم گفت قبول نمیکردم؟
پیغمبر گفته خلیفتی، خلیفه.
اجازه بده حدیثا دوستان تصویر سند نشون بدید. مسند احمد ابن حنبل جلد 34 حدیث 20937 جابر ابن سمره میگه پیغمبر در عرفات برای حجت الوداع هم است، میگه در منا میخواست خطبه بخونه، خطبش چی بود؟ بحث 12 خلیفه بود. میگه پیغمبر همینی که گفت لن یزال هازل امر عزیزن ظاهرن حتی یملک اثنا عشره کلهم، میگه پیغمبر داشت اسامی 12 تا خلیفه رو میخواست بگه، مقدمه چینی پیغمبر میکرد برای اون روز مبادا، افکار عمومی داشت میخواست آماده بکنه. میگه همینی که بحث 12 تا خلیفه شد ثم لغت القوم و تکلمو، شروع کردن سر صدا کردن و شروع کردن همهمه کردن و شروع کردن اصطلاحا به قول امروزی ها صحابه پارازیت انداختن، حرف پیغمبر به گوش مخاطبی نرسه. خب پیغمبر میخواست بگه، پیغمبر چی؟
در جنگ فرمودید کجا؟
تو عرفات، تو همین حجت الوداع، تو عرفات، تو حجت الوداع پیغمبر میخواد اسامی 12 تا خلیفه رو بگه، میخواد احادیث مرتبط با فقه سیاسی اسلام رو بگه، صحابه دارن پارازیت میندازن، نمیندازن، نمیگذارن پیغمبر بگه. برای همینه که پیغمبر یک خوف عقلایی داشت. خداوند تبارک و تعالی بهش گفت که والله یعصمک من الناس. وقتی خداوند تبارک و تعالی گفت والله یعصمک، یا رسول الله ما پشتیبان تو هستیم، ما ازت حمایت میکنیم، منافقین هیچ غلطی نمیتونن بکنن. خب منافقین وقتی که هیچ غلطی نتونستن بکنن، اونجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون عصمت الهی، امداد الهی شامل شد و به راحتی امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان خلیفه خودش انتخاب کرد. حتی تو واقعه خود قدیر هم ما قرائنی داریم، تو واقعه قدیر هم ما قرائنی داریم که پیغمبر وقتی که گفت اونایی که جلوتر رفتن برگردن و اونایی که عقبتر هستن خودشون رو برسونن، بعضی ها اومدن همونجا با پیغمبر مخالفت کردن. همونجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونجا امیرالمومنین علیه السلام رو مأمور کرد، گفت یا علی برو اونایی که گوش به من نمی کنن و اونایی که دستورات من اجرا نمی کنن پشت به من میخوان بشینن، برو اینا رو درستشون بکن. من مستند همین نکته رو اگه خدمت شما بتونم پیدا بکنم برای شما میخونم انشالله. خب پس به صورت خلاصه چند تا پاسخ خدمت شما دادیم. یک، در سال آخر عمر پیغمبر در حجت الوداع پیغمبر میخواست مطرح بکنه، سر صدا میکردن، نمیگذاشتن پیغمبر بگه. خود علامه سید جعفر مرتضی عاملی یک کتابی داره الغدیر و المعارضون، کاملا مزاحمت هایی که منافقین علیه پیغمبر انجام دادن اونجا توضیح داده. این کتاب رو دوستان بخونید. دو، جواب دوم ما اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدیریت اجرایی صحیح انجام داد. قدیر که اهمیتش بسیار بسیار بالاتر از حکم حج را کنار احکام حج و احکام فرعی فقهی دیگه مطرح نکرد، کلن یک برنامه جدید براش چید. از مکه همه حاجی‌ها را خارج کرد در منطقه جحفه در قدیر خم. اونجا چندین روز پیغمبر اومد بیتوته کرد، پیغمبر اونجا چادر زد، اونجا ایستاد و احکام فقه سیاسی اسلام اونجا گفت که قاطی نشه با احکام فرعی فقهی حج. جواب بعدی هم اینه که شما، جواب اصلی اتفاقا همینه، شما بایستید تابع دستورات پیغمبر باشی. ما آتاکم الرسول فخذوا، هر چی پیغمبر گفت باید گوش کنی. بهونه بیاری مثل یهودیا، بگی خب امروز مثلا اون کلا شریعی که آقایون دارن، امروز خب مثلا اینجوریه، من مثلا اینجا ماهیا رو یه کاری میکنم، جمعه سید نمیکنم، شنبه برفرض میام ماهیا رو سید میکنم میبرم بیرون، کلا شهری سر پیغمبر، سر دین میگذارم. شما کامل باید تابع دستور خود باشی. کی بیا بگی چرا پیغمبر شنبه نگفتی، چرا جمعه گفتی، چرا مکه نگفتی، چرا مدینه گفتی؟ اینا نافرمانی و عصیان در مقابل دستورات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلمه. خب دوستان میگن تماس داریم. آقای امیر از تهران،
آقا سلام خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
امیدوارم که حال شما خوب باشه.
همچنین
آقا ببخشید، من تا اونجا که میدونم دو دفعه حضرت آقا رسول الله خوف داشتن یه چیزی رو به مردم بگن. یکی اون موقعی که زید همسرش رو طلاق داد، پسر خونده حضرت آقا رسول الله بود،
بله بله،
خداوند بهش گفت انجام بده این کارو، بذار این تاب و شکنی بشه. یکی هم برای چیز امامت حضرت علی بود. از
بله.
اول از شب اولی که اومد پک و فامیلاشو جمع کرد، گفتش هر کی بیاد بیعت کنه با من اسلام بیاره وصی منه. دوبار اینو گفت، دو شب اینو گفت، پک و فامیلا به در و دیوار نگاه میکردن، هر دو شبش حضرت علی گفت من.
بله.
اونجا وصیش شد، جانش شد، نفسش شد. به عایشه گفتن که حضرت علی وصیش بود. گفت کی گفته؟ حضرت علی کجا بود؟ پیغمبر تو بغل من، تو آغوش من فوت کرد. اگه میگو آره هست، پس چجوری رفته با وصی پیغمبر جنگیده؟ یکی همه قضیه قدیر از اون اولش گفت این وصی منه، خلیفت فلانه، همینجوری تو آیات قرآن این ور اون ور میگفت. یه خوف هم داشت دیگه که خدا گفت بگو ابلاغ کن.
بله.
من بهت میگم ابلاغ کن دیگه، بگو نترس، اگه نکنی رگ قلبتو میگیرم، فشار میدم و جونتو ازت میگیرم.
بله.
مجبور شد بگه، یعنی رسالت خدا رو با خوف گفت. خب مردم که باش همون امویان که باش لج بودن دیگه، با حضرت علی لج بودن، تمام فک و فامیلاشون رو این کشته بود. برای همین تا آخر عمر تو زمان معاویه
بله.
حضرت علی هم پشت میدان تا 300-400 تا هیچ کس نمیتونه مهد علی رو بگه. خواستم همین رو خدمتون بگم. قربون شما، خدا حافظ.
بله کاملا نکاتی که شما فرمودید، چندی مورد از خوفهای عقلایی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شما مطرح کردید. خب اینم کاملا منطقیه. ببینید کینه عرب معروفه، کینه شطوری. عرب بسیار شخص کینه توزیه. حالا امیرالمومنین علیه السلام بسیاری از بزرگان و بسیاری از جنگاوران عرب اونا رو امیرالمومنین در جنگ ها کشته بود، یا پدرشون رو کشته بود، یا برادرشون رو کشته بود، یا عموشون رو کشته بود. حالا این امیرالمومنین اونم پسر عموی پیغمبره، در حکم برادر پیغمبر، برادر پیغمبره، به دستور الهی میخواد بعد پیغمبر بیاد به دستور خدا بشه جانشین. خب معلومه بستر سوء استفاده منافقین و سوء استفاده مخالفی خیلی خیلی زیاده. پیغمبرم میگفت نکنه من بیام یه دستوری بدم اینا با من پیغمبر مخالفت علنی بکنن و عذاب الهی شامل حال اینا بشه. تماس داریم، بفرمایید. آقای مدنی عزیز از یاسوج.
سلام علیکم. خوبین آدم؟
بفرمایید.
آقا من یه سوالی داشتم.
بفرمایید.
آقا من میخواستم ببینم که دیگه این غیبت امام زمان با عجز الهی هیچ مشکلی نداره.
شما خب بگید چه مشکلی مثلا داره؟
خب ببین آقا، مثلا دیگه نسل‌های پیشین پیغمبر داشتن، امام داشتن، ولی الان این نسل ما اصلا
خب ما هم الان امام زمان علیه السلام رو داریم. غیبت به مفهوم نبود امام زمان علیه السلام و عدم امام نیست که. امام الان این الان امام زمان علیه السلام هست، دعای امام شامل حال ما میشه.
آقا دیگه غیبت با نبودن فرقش چیه؟
ببین خیلی متفاوته. یه موقع شما میگید طرف نیست، خورشیدی در عالم وجود نداره، یه موقع میگید خورشید در عالم وجود داره، من مستقیم بهش دسترسی ندارم. خب این خورشید تمام منظومه شمسی کنترل میکنه، روشن میکنه، میکروفکشش داره، هزاران سود برات داره، فقط شما دسترسی مستقیم به خورشید نداری، نمیتونی با این چشم محدودت به نور اون بسیار با عظمت خورشید عالم هستی نگاه بکنی. یه موقع میگی خورشید نیست، اگه خورشید نباشه کلن لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگه حجت رو زمین نباشه کلن نظمی که در عالم هستی وجود داره به هم میریزه. یه موقع اینه. خب یه موقعی چرا حجت هست به خاطر موانعی که وجود داره، به خاطر اون عدم ظرفیت ما بنی بشر دسترسی مستقیم به این حجت الهی دچار مانعه. کاملا متفاوته بین این دوتا. خب دوستانم میگم وقت تمامه، آقای مدنی ببخشید دیگه وقت تمام شد. خب بسیاری از قرائن در واقعه قدیر هم موند و متاسفانه فرصت نشد توضیح بدیم. انشالله که مطالبی که خدمت شما بیننده های عزیز در برنامه گفته شد قابل استفاده براتون باشه. یا علی مدد، خداحافظ شما.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مدار زمین کافره.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودند.
چطور میشه که آیشه اس کلا رفتن اس خودش دیگران دفن نکنه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود دفن میشه فرزند دفن شو رو من میکنن به
خاطر احمد. در کلام اهل تفسیر شده میشه
قادر است نه یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صد
ایشگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیفی ها بدعتون
دیگه بشن با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.